سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید گرانقدرم جناب استاد حقیقت و جناب استاد بهروزلک و همچنین اساتید بزرگواری که شرف حضور پیدا کردن در این جلسه. ما سلسله نشست های حوزه انقلابی رو پیگیری میکنیم و ادامه میدیم. امروز هفتمین نشست از سلسله نشست های حوزه انقلابی با موضوع حوزه انقلابی و مسئولیت‌های فراملی رو در خدمت اساتید بزرگوار هستیم. انشاءالله یه بحث مفید و علمی خوبی رو داشته باشیم و استفاده بکنیم از نظرات اساتید گرانقدر. روال کار بر این هست که ما ابتدا جناب استاد رای دهنده بحث هلوش نیم ساعت نظرات خودشون رو ارائه میدن و در ادامه خدمت استاد ناقد خواهیم بود. با ذکری صلوات بر محمد و آل محمد به صحبت‌های جناب استاد حقیقت گوش جا می‌سپارم. با ذکری صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدمت عزیزان، بزرگواران، اساتید و دانشپژوهان سلام و عرض ادب دارم و بحث حوزه انقلابی و مسئولیت های فراملی رو در کلام مختصری خدمت شما عرض می‌کنم. عرایض بنده به چند بخش تقسیم میشه. اول تعریف و تعیین مراد از واژگان حوزه انقلابی، مسئولیت‌های فراملی. در بخش دوم معرفی سه گفتمان برای بحث و بررسی نسبت بین حوزه انقلابی و مسئولیت‌های فراملی و در آخر هم نتیجه گیری. ابتدا به تعاریفی که میتوان از انقلابی و مسئولیت‌های فراملی یا تعیین مرادی که میتوان از آن داشت میپردازیم. مراد از مسئولیت‌های فراملی مجموعه وظایفی است که یک نهاد در خارج از مرزهای دولت ملت به اون میپردازه. وظایف برخلاف منافع، چه بسا از سر تکلیف باشد و منفعتی در بر نداشته باشد. عنوان مسئولیت‌های فراملی بعضن در مقابل منافع ملی قرار می‌گیرد. چه بسا در راستای منافع ملی باشه، چه بسا با منافع ملی سازگاری نداشته باشه. اگر یک نهاد هم از دولت مسئولیت و وظیفه فراملی داشته باشه، اون وظیفه رو از سر تکلیف باید انجام بده، خواه در راستای منافع ملی باشه، خواه در راستای منافع ملی نباشه. اگر از مسئولیت‌های فراملی دولت اسلامی سخن می‌گوییم، مقصود مسئولیت‌هایی است که دولت اسلامی مثل جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزهای خود از سر تکلیف و وظیفه بر عهده داره. و اگر از مسئولیت‌های فراملی حوزه انقلابی سخن می‌گوییم، مجموعه تکالیفی است که حوزه انقلابی در خارج کشور، خارج از این مرزهای اعتباری بر عهده داره که گاه با منافع ملی ما همراستا یا غیر همراستا است. اگر فرض کنیم که منابع مالی، نیروی انسانی و لوجستیکی ما محدود است، به همون مقدار که در خارج سرمایه گذاری می کنیم در داخل کم می گذاریم. پس بنابراین بخشی از پول، نیروها، نیروی انسانی رو در خارج باید صرف بکنیم. معناش اینه که تا اندازه ای از داخل کاسته میشه، البته چه بسا سر جمعش به نفع منافع ملی هم تمام بشه. حوزه انقلابی تعریف ندارد و باید تعیین کرد. تعیین یعنی تعیین مراد، جایی که نمیتوان یک تعریف مشخص استاندارد برای یک مفهوم ارائه کرد، تعیین مراد میکنیم. مراد از حوزه انقلابی حوزه علمیه برآمده از اسلام سیاسی با قرائت حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری بر اساس اصل ولایت فقیه است. چیزی که من برداشتم هست و در این ارائه از اون استفاده می کنم این تعریفه: حوزه علمیه که نتیجه اسلام سیاسی است با قرائت حضرت امام خمینی و در تداوم رهبری حضرت امام مقام معظم رهبری با تأکید بر اصل ولایت فقیه. اسلام سیاسی رو برخی فکر کردن که رابطه اسلام و سیاست است، یعنی هر کسی به رابطه اسلام و سیاست اعتقاد داشته باشه میگن معتقده به اسلام سیاسی است، هر کسی مثلا سکولار باشه بگه دین و سیاست ارتباط نداره به اسلام سیاسی اعتقاد نداره. اینطور نیست. رابطه دین و سیاست با بحث اسلام سیاسی دو چیز است. اسلام سیاسی گفتمانی است که به ضرورت تأسیس حکومت بر اساس شریعت اعتقاد داره. خب بدون شک امام خمینی اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت بر اساس شریعت، بر اساس اصل ولایت فقیه اعتقاد داشتند و بنابراین یکی از متفکران مهم یا مهمترین متفکر در حوزه اسلام سیاسی حضرت امام هستند. چه بسا کسی به ارتباط دین و سیاست اعتقاد داشته باشه ولی به اسلام سیاسی اعتقاد نداشته باشه، یعنی فارق بین بحث ارتباط دین و سیاست با اسلام سیاسی اینه که چه بسا کسی اسلام سیاسی رو اعتقاد نداشته باشه ولی ارتباط دین و سیاست رو اعتقاد داشته باشه. به طور مثال علمای صفویه که قدرت رو بین پادشاه و نهاد حوزه علمیه یا روحانیت تقسیم می کردن به ارتباط دین و سیاست قائل بودند و بنابراین تئوری اونها هم تئوری دو قدرت هست که قدرت بین پادشاه و علما تقسیم میشه. به بیان دیگه به این تعبیری که امروز میگیم سکولار نبودن ولی به اسلام سیاسی هم اعتقاد نداشتن، اعتقاد نداشتن که باید بر علیه شاه بشورند و حکومت جدیدی بر اساس شریعت تأسیس بکنند. پس بنابراین اسلام سیاسی اصطلاح خاصه، پولیتیکال اسلام یا الاسلام سیاسی اصطلاح خاصه و متفکران خاص خودش رو داره. این که انقلاب در اینجا به چه معناست؟ انقلاب مفهوم مدرن است. انقلاب عبارت است از حرکت خشونت آمیز توسط یک رهبر با بسیج کردن توده مردم برای براندازی یک نظام سیاسی. و بنابراین در انقلاب ارکانی وجود داره. یک رکن رهبری است، یک رکن مردم است، یک رکن ایدئولوژی است که بسیج مردم توسط ایدئولوژی انجام میشه، و یک رکن هدف انقلاب است که واژگونی نظام سیاسی است. انقلاب مفهوم مدرن است به این معنا، اگر این تعریف انقلاب را توجه بکنید، انقلاب مفهوم مدرن است به این معنا که در دوره ما قبل مدرن انقلاب به این معنا وجود نداشته است. اگر کتاب پنجم کتاب سیاست ارسطو اسمش انقلاب هست، انقلاب به این معنا نیست. در یونان باستان انقلاب به معنای تغییر حکومت هاست. بنابراین اگر فرض کنید مثلا یک حکومت از پادشاهی به اریستوکراسی یا از اریستوکراسی به اولیگارشی تبدیل میشه و تغییر پیدا میکنه، این انقلاب تغییر حکومت، نه بحث بسیج مردم هست، نه واژگونی نظام هست، نه بحث رهبری هست به اون معنا. اگر میگوییم انقلاب مفهوم مدرن است، معناش اینه که انقلاب در ما قبل مدرن وجود نداره. اصطلاح انقلاب در ما قبل مدرن وجود نداره. چرا؟ چون که قضا یا قیاساتها معها. اگر میگیم که انقلاب مفهوم مدرن است، یعنی در دوران مدرنیته زاییده شده، یعنی در فرهنگ و بستر مدرنیته زاییده شده، پس در دوران قبل از مدرن نبوده. ما در مثلا فرهنگ شیعی ظلم ستیزی داریم، ولی انقلاب مفهوم مدرن نداریم. سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که آیا ارتباط بین سنت و مفاهیم مدرن چی میشه؟ در هر حال آیا سنت ما داره ظرفیت هایی هست که مفاهیم مدرن رو به اندازه ای قبول بکنه یا رد بکنه یا نه؟ بله، پاسخ مثبته. اصطلاحی داریم به عنوان ظرفیت سنجی. ما میتوانیم مفاهیم سنتی رو لحاظ بکنیم، ظرفیت های سنت رو لحاظ بکنیم، از طرف دیگه مفاهیم مدرن رو شاخصهایی براش تعریف بکنیم و بعد شاخصهای مفاهیم مدرن رو به سنت ارائه کنیم و ببینیم به چه میزان سنت شاخصهای مفاهیم مدرن را بر میتابد یا بر نمیتابد. به این کار میگیم ظرفیت سنجی. پس بنابراین اگر انقلاب رو به چهار رکن یا چهار مؤلفه تعریف کنیم و بعد اون مؤلفه ها رو در سنت ظرفیت سنجی بکنیم، خواهیم دید که آیا سنت ما انقلاب به این معنا رو بر میتابد یا بر نمیتابد. بنابراین ارتباط بین سنت و مفاهیم مدرن به این شکل برقرار میشه. در فصل اول کتاب حمروی، در فصل دوم کتاب حمروی، این بحث رو مفصل تر کردیم که چگونه میتوان مفاهیم سنتی و مدرن رو به هم مرتبط کرد. در پایان بحث تعاریف به این نکته اشاره می کنم که وقتی ما از حوزه انقلابی سخن می گوییم، انقلاب در اصطلاح یا ترکیب حوزه انقلابی علل قاعده باید انقلاب مدرن باشد، در حالی که حوزه اساساً یک نهاد سنتی است و اینکه این نهاد سنتی چگونه ارتباط با مفهوم مدرن برقرار کرده جای سخن و بحث داره. و چون بحثی من تا حالا ندیدم در این زمینه صورت بگیره که حوزه سنتی با مفهوم مدرن انقلاب چگونه ارتباط برقرار میکنه، بنابراین به ابهام خودش در اینجا میگذاریم و اصل بحث رو، یعنی اصل این که چطوری ترکیب حوزه انقلابی ممکن است و تعریف میشه یا تعیین مراد میشه، این رو به وقت دیگری میسپاریم. ولی برمیگردیم به همان تعیین مراد که ما در اینجا از ابهامی که در اصطلاح حوزه انقلابی وجود دارد گذر کردیم و به خاطر همین در ابتدا تعیین مراد کردیم. گفتیم تعریف در اینجا میسر نیست و تعیین مراد همونه که در ابتدای سخن بهش اشاره کردیم. قسمت دوم عرایض من اینه که من سه گفتمان رو میخوام معرفی بکنم و بعد نسبت بین حوزه انقلابی و مسئولیت‌های فرامیری رو در این سه گفتمان با هم مقایسه بکنم. گفتمان اول اسلام غیر سیاسی است. مقصود از اسلام غیر سیاسی اسلامی است که به ضرورت تشکیل حکومت در زمان غیبت کبرا بر اساس شریعت اعتقاد ندارد. این تعریف طیف وسیع رو در بر میگیره، ولی به یکی از متفکران اون من اشاره میکنم که دارای فلسفه سیاسی است و به ضرورت تشکیل حکومت اعتقاد داره و اون کسی نیست جز علامه طباطبایی. علامه طباطبایی به ضرورت تشکیل حکومت حتی در دوران غیبت اعتقاد دارند، اما این که فقیه وظیفه داشته باشه که حکومتی در زمان غیبت کبرا بر اساس شریعت تأسیس بکنه به این اعتقاد ندارم و بنابراین من علامه طباطبایی را در گفتمان اول یعنی گفتمان اسلام غیر سیاسی قرار میدم. دقت بکنید، علامه طباطبایی به ارتباط دین و سیاست اعتقاد دارند، به اصطلاح اسلام سیاسی اعتقاد ندارند. چون گفتیم بین اسلام سیاسی و ارتباط دین و سیاست تفاوت هست. علاوه بر این علامه طباطبایی به ضرورت تشکیل حکومت اعتقاد دارند، به اینکه مؤمنین بر اساس تعاون اجتماعی دور هم باید جمع بشن و یک حکومتی رو به حد مقدور خود تأسیس بکنن و اداره بکنن، به این هم اعتقاد دارند. اینطور نیست که مثل انجمن حجتیه بگن نه کل رایت طرف و قبل قیام المهدی صاحب ها تاغوت، نه اینطوری نیستن، مگر باید حکومت هم تشکیل داد. ولی ضرورت تشکیل حکومت به وسیله فقیه بر اساس شریعت در دوره غیبت کبرا رو بهش اعتقاد ندارد. اگر اسلام غیر سیاسی به این معنا تعریف شد، حوزه علمیه که انقلابی است، یعنی مفهوم انقلاب رو باهاش موافق هست و اگر مثلا ظرفیت سنجی بکنیم به این نتیجه میرسیم که سنت ما با انقلاب مثلا به این معنا سازگاری داره، یا حوزه‌ای که الان به عنوان مشیر به اون اشاره میکنیم چه مسئولیت‌هایی خواهد داشت؟ پاسخ من اینه که چنین حوزه‌ای اساساً مسئولیت‌های فرهنگی داره در خارج از مرزها. مسئولیت‌های سیاسی و مسئولیت‌های مانند اون رو نخواهد داشت. حوزه علمیه یک وظیفه اصلی داره، فرهنگ شیعه رو درک بکنه و تبلیغ بکنه، تبلیغ مکتب اهل بیت. پس بنابراین حوزه وظیفش این میشه که در خارج از مرزها مکتب اهل بیت رو تبلیغ بکنه. اما اینکه مثلا حسبه‌های مقاومت تشکیل بدیم، نمیدونم انقلابی شبیه مثلا انقلاب ایران در کشورهای دیگه کمک بکنیم به وجود بیاد، اینها دیگه از دل اسلام غیر سیاسی در نمیاد. طبق تعریف چون تعریفمون این بود که اسلام غیر سیاسی اساساً به این اعتقاد نداره. گفتمان دوم، گفتمان اسلام سیاسی میانه رو هست. گفتمان اسلام سیاسی میانه رو گفتمانی است که اعتقاد دارد در دوران غیبت کبرا ضرورت دارد که حکومت اسلامی بر اساس شریعت تشکیل بدیم و فقها هم دارای قدرت بالایی در این نوع حکومت هستند، خواه به عنوان نظارت خواه به عنوان ولایت. مثلا فرض بکنید در خصوص آیت الله مطهری اعتقاد بنده بر اینه که ایشون مدتی به نظریه انتخاب قائل بودند، قبل از اون هم که تصورشون انتصاب بود، ولی نوشته آخر ایشون نظارت رو دلالت میکنه، نظریه نظارت به این معنی که فقها باید نظارت کنن نه اعمال ولایت. اسلام سیاسی میانه رو من به شکل خاص در اندیشه استاد مطهری میبینم. اگر فقها نظارت کنن و نه ولایت، نتیجهش این میشه که اونطوری که آیت الله مطهری فرمودن حقوق بشر و دموکراسی و آزادی ها به مقدار بسیار زیادی در جامعه اسلامی تأمین میشه. سخنرانی های استاد مطهری رو در سال آخر عمرشون به صورت کتاب شده ملاحظه بفرمایید، ببینید که چه دفاعیشون از دموکراسی، سوسیال دموکراسی، بحث آزادی، بحث حقوق بشر، حقوق زن میکنن. جمله معروفی که ایشون داره و من معمولاً به عنوان یک نماد، به عنوان یک نشانه به اون استناد میکنم اینه که ایشون میفرمایند که حقی که جان لاک برگردن ما داره از حقی که ادیسون برگردن ما داره کمتر نیست. جان لاک نظریه قرارداد اجتماعی رو داشت و قانون اساسی آمریکا بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی جان لاک تهیه شد. شاید ما تصور کنیم که امروزه زندگی ما بدون برق میسر نیست، واقعا همینطور. زندگی ما الان اگه برق ها قطع بشه جلسه ما هم کنسل میشه، اما آیت الله مطهری میگن حقی که جان لاک برگردن ما داره از حق ادیسون بالاتره. چرا چنین میفرمایند؟ چون که اعتقاد استاد مطهری اینه که در تمدن غرب ظرفیت‌های مثبتی وجود داره که ما می‌توانیم از اون ظرفیت‌های مثبت استفاده کنیم. آیا می‌توان گفت که آیت الله مطهری غرب‌گرا و تجدد‌گرا بوده؟ نه، اصلاً، ابداً. آیت الله مطهری و اسلام سیاسی میانه رو دیدگاه انتقادی نسبت به غرب داره. دیدگاه انتقادی نسبت به غرب یعنی این که غرب رو باید به خوبی شناخت، از جهات مثبت اون استفاده کرد، جهات منفی اون رو نقد کرد. شناخت غرب برای مبارزه با غرب و نابودی غرب نیست، برای استفاده از غرب. منتها جهات منفی هم در تمدن غرب وجود داره. پس بنابراین اسلام سیاسی میانه رو یک مفروض داره و مفروضش اینه که هیچ تمدنی هژمون و مسلط نمی شود جز به خاطر جهات مثبتی که در درون اون تمدن بوده. هر تمدنی که هژمون شده است دارای نقاط مثبتی بوده است، موجبه کلیه. اگر تمدن اسلامی در قرن 4 هجری مسلط شد حتما نقاط مثبتی داشته است، و اگر تمدن غرب امروزه مسلط است حتما نقاط مثبتی در اون تمدن وجود دارد. نمیشه گفت که غربی ها دنبال هوسرانی و نفسانیت و نمیدونم شهوترانی هستند، بعد نتیجهش میشه تکنولوژی و نمیدونم پیشرفت در علم و پیشرفت در علوم انسانی و مانند اینها. این دو تا با هم ناسازگاره، حتما جهات مثبتی در تمدن غرب وجود. اما باز تکرار میکنم، اسلام سیاسی میانه رو ناقد تجدد غربی است، به دید انتقادی به تجدد غرب نگاه میکنه. انتقاد رد نیست، انتقاد قبول نقاط مثبت و رد نقاط منفی است. در گفتمان دوم به نظر من اصطلاح دیگری میتوان بهش اشاره کرد که امروز ما با اون اصطلاح کار میکنیم و با گفتمان دوم همخوانی داره و تا اندازه زیادی یکی هست، و اون گفتمان نواندیشه دینی است. این همون گفتمان دومه. گفتمان نواندیشه دینی که به نظر من از آخوند خراسانی و مرحوم نائینی شروع شده در 100 سال پیش و امروزه توسط برخی از متفکران تداوم پیدا کرده، یک مدعای اصلی داره و اون مدعای اصلی اینه که جهات مثبتی در تمدن غرب وجود داره، مثل حقوق بشر و دموکراسی و آزادی، که در سنت ما ظرفیت‌های برتافتن اونها وجود داره. به بیان دیگه، در سنت ما، یعنی اعم از دین ما، ظرفیت هایی وجود داره که دموکراسی به عنوان بهترین و کم ضررترین نوع حکومت پذیرفته میشه و حقوق بشر به معنایی که تفسیر میکنیم پذیرفته میشه، و همینطور بحث آزادی ها و حقوق زن و مانند آن. علامه نائینی ابداعی که در 100 سال پیش کرد این بود که به جای اینکه بگه آزادی کلمه خبیثه است و به جای اینکه بگه پارلمان محصول فرنگ است، اون رو گرفت و در فرهنگ دینی و فقهی ما عزم کرد. بنابراین دوستانی که دوروبر ما هستند و اعتقادشون بر اینه که در فقه سیاسی ما ظرفیتی وجود داره برای برتافتن مفاهیم متجددانه مانند دموکراسی، یعنی مردم سالاری و آزادی و حقوق بشر، اینها در گفتمان نواندیشه دینی قرار میگیرند. سوال: مسئولیت های فراملی بر اساس گفتمان دوم چی میشه؟ تبلیغ اسلام به شکل نواندیشانه، اسلام صلح طلب، اسلامی که با حقوق بشر و دموکراسی سازگاره و به عنوان یک اصل اولی سر جنگ با هیچ کس نداره. مفروض این گفتمان اینه که اگر با سخن و کلام فصیح و جدال احسن پیش بریم، نیاز چندانی به قدرت نظامی نخواهیم داشت، چون مفروض بر اینه که انسان‌ها بر فطرت پاک خودشون هستند و لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا. اگر متوجه بشن که در تشیع چه ظرفیتی وجود داره و در اسلام چه ظرفیتی وجود داره، تبعیت خواهند کرد. وقتی اسلام به شکلی معرفی بشه که خود اسلام دموکراسی دارد، نه اینکه اسلام با دموکراسی غربی سازگار است، در دل اسلام دموکراسی وجود دارد، در دل اسلام مردم سالاری وجود دارد، در دل اسلام عدالت و آزادی وجود داره، وقتی اسلام این گونه معرفی بشه، چرا اسلام رو پس بزنن؟ چرا قبول نکنن؟ چرا سر جنگ داشته باشه؟ بنابراین زبان میشه زبان صلح، اصل اولیه میشه صلح، و تبلیغ میشه تبلیغ اسلام رحمانی مبتنی بر صلح و مردم سالاری. گفتمان سوم گفتمان اسلام سیاسی رادیکال هست. اسلام سیاسی رادیکال تعریف یا تعیین مرادش در اینجا اینه: گفتمانی از اسلام سیاسی که طبق تعریف معتقد به ضرورت تشکیل حکومت بر اساس شریعت هست، اما گسترش اسلام و گسترش انقلاب رو بنای استفاده از روش‌های خشن قبول داره و اعتقادش اینه که با انقلابیگری به معنای ویران کردن به معنای عملیات تند و عملیات خشن این کار صورت می‌گیره. به طور مثال اگر تصور کنید که یک ساختمانی هست که در سال 1396 ساخته شده ولی عیوب جزئی داره، شما می‌فرمایید که خب اصل ساختمان درسته، عیوب جزئی اون رو اصلاح بکنید. اینا بهش میگن اصلاح یا رفرم. ولی اسلام سیاسی رادیکال میگه این ساختمانی که حتی در سال 1396 ساخته شده یا مثلا قبلا ساخته شده اینقدر مشکل داره که اگر این رو خرابش بکنیم از اول بسازیم بهتره. ما این خونمون یک کسی رو آوردیم برای تعمیر آسانسور، گفتیم عیبش چیه؟ گفت اینقدر عیب داره که نمیتونم بگم مثلا عیبش چیه. شما این آسانسور رو بکنید مثلا یه آسانسور دیگه بذارید به نفعتون هست. یعنی من نمیتونم بگم 1 2 3 4 عیب اینا اینه. اسلام سیاسی رادیکال میگه نظام مقابل ما، مثلا تمدن غرب یا نهادهایی که در خارج از کشور وجود دارن، اینقدر فاسدند که خود اونها رو به زوالند و ما هم به وسیله عمل تند و انقلابی باید زوال اونها رو نزدیکتر کنیم. این مدعای اصلی اسلام سیاسی رادیکال است. اعتقاد بنده بر اینه که در سالهای اخیر به شکل مبهم، یعنی دقیقا نمیتونیم بگیم که از چه سالی، چون که بحث و بررسی داره که بگیم دقیقا از چه سالی مقصودمون هست، در سالهای اخیر پیوندی بین 3 جریان به وجود آمده که قرائت اسلام سیاسی رو رادیکال تر کرده. این 3 جریان عبارتند از جریان فکری فرهنگستان علوم اسلامی، جریان نوفردیدی ها و جریان کلیسای ارتدوکس روسی. پیوندی بین این 3 جریان به وجود آمده که قرائت از اسلام سیاسی رو رادیکال کرده. چرا؟ به خاطر اینکه 13 ویژگی در پیوند 2 جریان اول وجود داره که این 13 ویژگی که انشاءالله موضوع جلسه دیگری خواهد بود که راجع به اونها صحبت بکنیم، 2 جریان اول رو به هم نزدیک کرده و با جریان سوم با هم تلاقی پیدا کردن. به برخی از این 13 ویژگی اشاره می کنم به شکل خلاصه تا متوجه بشیم که چه عناصری در این 2 جریان اول، یعنی جریان فرهنگستانی و جریان نوفردیدی وجود داره که قرائت رادیکال از اسلام سیاسی به دست داده. به اعتقاد اینها غرب یک کل، محور اون نفسانیت، اسلام با نفسانیت مخالفه چون تفکر توحیدیه. نتیجه تمدنی که به وجود آمده جز جنگ و مکاتبی مانند فاشیسم نبوده و اساساً مدرنیته به اتمام دوره خود رسیده است و بنابراین وقتی مدرنیته تمام شده تمدن غربی هم تمام شده است. یعنی فاتحه اون رو باید خوند، حالا یا الان یا به زودی. تکنولوژی غربی نقد پذیره و تمدن غربی به شکل سریع رو به زواله. اگه ما بگیم تمدن غربی رو به زواله ولی نگیم که مثلا 100 سال دیگه 200 سال دیگه، خب این که یک قضیه ابطال ناپذیر میشه. ولی اینها اعتقادشون بر اینه که تمدن غربی به شکل سریع رو به زواله و چون تمدن غربی باطل است، مبتنی بر نفسانیت است و رو به زوال است، ما هم وظیفه داریم که غرب ستیز باشیم. بنابراین یکی از نکات ویژه مشترک بین جریان اول و جریان دوم، یعنی جریان فرهنگستانی و جریان نوفردیری، غرب ستیزی است. به اعتقاد اونها برج های منهتن مثل برج الخلیفه دبی هر دو نماد جاهلیت است و هر چه بلندتر جاهلیت بیشتر. خب عکس قضیه هم مشخصه دیگه، ما که مثلا ساختمان های کوچکی داریم و برج نداریم، ما حتما جاهلیت نداریم. ویژگی دیگری که این دو جریان رو به هم پیوند داده بحث اسلامی سازی است. من شخصا به اسلامی سازی به یک قرائت، قرائتی که تا حالا توضیح دادم در مقالات و مصاحبه های خودم، اعتقاد دارم. ولی اسلامی سازی که اینها اعتقاد دارن، اعتقادشون اینه که ما بر اساس روی کرده حد اکثری به دین همه چیز برای خود داریم. آنچه خود داشت زبیگانه تمدن می کرد، ما همه چیز رو خودمون داریم، بنابراین ما نیازی به تمدن غربی نداریم، چون به شکل حد اکثری دین ما همه چیز رو برای ما آورده. بنابراین در سیاست و اجتماع و اقتصاد ما همه چیز رو خودمون داریم، بنابراین چه نیازی به علوم انسانی غربی داریم. این تفکر همونطور که میبینید در مقابل گفتمان دوم قرار داره. گفتمان دوم نگاه مثبت و انتقادی به غرب داشت و علوم انسانی غربی رو میگرفت و نقد میکرد، ولی این گفتمان این چنین نیست و بنابراین علوم انسانی غربی رو قبول نداره و اگر میگه که ما باید علوم انسانی غربی رو بخوانیم و بفهمیم، برای نابود کردن اونه، برای تجدد ستیزی است. از جمله ویژگی های دیگر این گفتمان اینه که اینها اعتقاد دارن که جنگ حق و باطل بر اساس فلسفه تاریخ از قابیل و قابیل شروع شده و در زمان ما هم ادامه خواهد داشت و در جنگ آخر الزمانی و به تعبیر اسرائیلی ها صهیونیست ها آرماگدون، ما یک رویارویی در اون زمان خواهیم داشت و بنابراین خودشون رو برای اون زمان آماده می کنند. همانطور که عرض کردم ویژگی های 13 گانه این دو جریان رو در بحث های بعدی انشاءالله من معرفی خواهم کرد. اما نکته مهمی که وجود داره، این دو جریان، یعنی جریان فرهنگستانی نوفردیدی، با یک جریان دیگه امروزه همسو شده اند و پیوند برقرار کردن و اون جریان، جریان کلیسای ارتودکس روسیه است. حضور الکساندر دوگین در قم و مصاحبه که نشست با آیت الله میرباقری و حضور الکساندر دوگین در بین نوفردیدی ها در اربعین 1396 بسیار معنادار است و برنامه هایی که در تلویزیون شما مشاهده می کنید، از جمله برنامه ای که دیروز بعد از ظهر از شبکه یک به نام برنامه عصر پخش شد، دقیقا مبتنی بر این محوری است که عرض می کنم که مجری اصرار داشت که بحث میهمان جلسه رو در واقع انتقال بده به بحث کلیسای ارتودکس و همسویه با کلیسای ارتودکس. آخرین جمله‌ای که در اینجا میخوام عرض بکنم اینه که اگر اسلام سیاسی رادیکال وجود داشته باشه، مسئولیت‌های فراملی در اسلام سیاسی رادیکال شکل خاصی پیدا می‌کنه. چون ما تمدن ستیز هستیم، تمدن غرب رو میخوام از بین ببریم، چون نوع عملیات ما نوع عملیات رادیکال و خشن و تند است، بنابراین حوزه انقلابی هم باید کمک بکنه به تمدن رو به زوال غرب که هر چه زودتر زوال پیدا بکنه و تمدن اسلامی بسازیم به جای تمدن غربی. اما نکته‌ای که در اینجا وجود داره، اشتراکی بین سه گفتمان توضیح داده شده در اینجا وجود داره. ما از سه گفتمان بحث کردیم: گفتمان اسلام غیر سیاسی، گفتمان اسلام سیاسی میانه رو و گفتمان اسلام سیاسی رادیکال. آیا قدر متیقنی وجود داره که ما هر گفتمان رو که قبول داشته باشیم مسئولیت‌های فراملی داشته باشیم؟ بله، قدر متیقن مسئولیت‌های فراملی بر اساس این سه گفتمان کارهای فرهنگی و تبلیغی و گسترش مکتب اهل بیت در خارج از مرزهای ماست. من این یک سالی که در آمریکا بودم تجارب خوبی پیدا کردم در طول فرصت مطالعاتی. از جمله مسئله‌ای که در این زمینه من احساس کردم این بود که ما در کشور آمریکا که به اندازه یک قاره است و هر ایالت اون به اندازه یک کشوره، جای پای خاصی در فرهنگ نداریم. اگر در دانشگاه‌های آمریکا شما بگردید به دنبال منابع شیعی سرچ کنید که تشیع رو برای شما معرفی بکنن، جز چند کلیپ و چند کتاب که ممکنه به اونها هم اشاره نشه یا مراجعه نشه، وجود نداره. تعداد مبلغان ما در این کشور بزرگ که مانند یک امپراتوری است بسیار کم است و اون اسلام سیاسی رحمانی که مد نظر من هست بسیار کم تبلیغ میشه. چرا؟ چون که در واقع مردم آن چیزی را که از رسانه ها میشنوند به عنوان اسلام قبول میکنند، به عنوان تشیع قبول میکنند، به عنوان تشیع ایرانی قبول میکنند. اقبال زیادی از سوی سیاه پوستان نسبت به اسلام و تشیع وجود دارد، ولی این ظرفیت ها را ما نادیده می انگاریم و اگر بتوانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم در معرفی مکتب اهل بیت بسیار می توانیم موفق باشیم. نتیجه سخن این که ما امروزه متاسفانه نسبت به مسئولیت های فراملی حوزه علمیه غافل هستیم و تا اندازه‌ای به مسائل درونی درون کشور، گروه‌ها و جناح‌ها مشغول شدیم و متوجه نیستیم که در خارج کشور چه نیازی به تبلیغ تشیع وجود دارد. اعتقاد بنده اینه که ما باید یک نهضتی شروع کنیم برای ترجمه آثار شیعی به زبان انگلیسی به زبان روان، سلیس و بلیغ، نه انگلیسی که پر از غلط باشه، نه انگلیسی که مخاطب نداشته باشه. تهیه کلیپ های بسیار زیبا برای معرفی تشیع، به طوری که کسی اگر توی یوتیوب زد تشیع، اول اون کلیپ های مخالف شیعه نیاد. چون الان اینطوره، شما کلمه تشیع و شیعه رو که بزنید چند تا کلیپ میاد، اکثرش کلیپ هایی که مخالف تشیع هستن. چون ما در فضای مجازی فعال نیستیم، ما یوتیوب رو فیلتر کردیم، در حالی که استفاده مهم از یوتیوب استفاده علمی است. بنابراین هر مقدار که ما بتوانیم نیرو و فعالیت خودمون رو در خارج از کشور ببریم، سرجمع اون به تقویت ما خواهد انجامید. اگر بتوانیم مکتب تشیع رو به مقدار بیشتر در خارج کشور ببریم و تبلیغ کنیم، سرجمع نیروی ما در داخل، نیروی حوزه علمیه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تقویت خواهد شد. چون منابع ما محدود هستند و این منابع رو ما باید به شکل بهینه بین داخل و خارج تقسیم بکنیم. باز از سروران گرامی تشکر میکنم و درخواست میکنم که از آقای دکتر بهروزدک که فرمایشات خودشون نسبت به عرایض بنده بفرمایند. با صلوات بر محمد و آل محمد.
کردیم از بیانات گرانقدر استاد. من دیگه به بیان نکات استاد نمی پردازم، فقط به دعوت میکنیم از جناب استاد بهروزی لک به مدت 20 دقیقه اگر امکانش هست به نقد دیدگاه جناب استاد بپردازم و در ادامه از نظرات اساتید گرانقدر در جلسه هم استفاده خواهیم کرد. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى بحق سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و آله و سلم و على اهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا صاحب الاسر و الزمان اجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بنده هم این ايامي که در اون قرار گرفته ایم، میلاد مسعود پیامبر ختمی مرتبت و رئیس شریعتمون امام صادق علیه السلام رو تبریک و تهنیه درس میکنم و تشکر میکنیم از دوستانی که بانی جلسه بودن و به ویژه دوست گرامیمون جناب آقای دکتر حقیقت که بحث‌های منظمی رو ارائه فرمودن و سبب شده که ما هم با مشارکت در این بحث بهره ای رو بگیریم. البته از باب باکروب مباکره یا که بدون پیشینه و بدون فوت وقت این کار رو انجام دادن، خوب بود که ما هم مباکره شد، یعنی به معنی که نمیدونستیم که آقای دکتر حقیقت چی میخواد بگه که آماده نقد بشیم و از این جهت خب به هر حال باکرو رو عمل کردیم که شروع بدون پیشینه. خب البته دوست عزیزمون آقای دکتر حقیقت فرد محقق و مدققی است و سفر فخیمه ایم که داشته آمریکا تجربیات خوبی رو ارائه کردن و جایگاه اسلام سیاسی رو هم یا اسلام رو اسلام شیعی رو هم در اونجا برای ما به خوبی توضیح دادن و البته خیلی دوست داشتیم که یک جلسه مستقل بتونیم از بحث از توضیحاتشون بهره بگیریم و لابد برگزار شده ما توفیق نداشتیم. خب من سوالاتی و ابهاماتی برام پیش آمد و اینها رو عرض میکنم از باب بحث و گفتگو. در تعریف مفاهیم که آقای دکتر فرمودند مسئولیت و منافع رو فرمودند، بله میتوان منافع رو گاه در مقابل مسئولیت ها دانست که همونطور که ایشون هم فرمودند، اما منافع چیست؟ اگر ما دقت بکنیم آیا منافع ظاهری است؟ اگر این گونه قید بزنیم به رغم منافع ظاهری ما این مسئولیت رو انجام می دهیم، خب این قابل قبول خواهد بود، اما وقتی که قرآن کریم و دین ما به ما می آموزد که هر آنچه که مسئولیت ما هست منافع ما هم هست، خب این تعریف مفهوم با چالش مواجه میشه. چه بسا ما ها چیزی را خیر می دانیم در حالی که او شر است و بالعکس. و به نظر ما یه پیشفرضی در اندیشه اسلامی داریم که هر آنچه که تدبیر الهی است بر مصالح ما استوار هست، اگر مسئولیتی هم بر عهده ما گذاشته شده خب این منفعت ما هست و رعایت اون حتی اگر در ظاهر برخلاف باشه. اما اگر جناب استاد مقید بفرمایند که برخلاف منافع ظاهری، به نظرم این ابهام برطرف خواهد شد. دومین نکته در خصوص اسلام سیاسی بود. به حال اسلام سیاسی رو ایشون تعریف عملیاتی فرمودن که اسلام سیاسی که به اعتقاد ایشون حکومت دارد اما حکومت مبتنی بر شریعت، یا اسلام سیاسی رو با شریعت پیوند دادن. خب البته شاید در درون گفتمان امام خمینی این رو بپذیریم، اما تعریف اسلام سیاسی به این معنا باعث میشه که اسلام های سیاسی دیگر مثل اسلام سیاسی لیبرال، اسلام سیاسی سوسیال که اصطلاح جامعه علمی هست حذف بشه. وجه این باید روشن بشه. البته علاوه بر این که جامعه نیست، مانع هم نیست. اسلام سیاسی رو که با شریعت پیوند زدن، خب به هر حال به نظر برسه که پایبندی به این تعریف مانع نیست. در این جهت که مثلا اگر گفتمان دومی رو که اسلام غیر سیاسی هست به هر حال در نظر قرار بدهیم، خب اونها هم به شریعت اعتقاد دارن، به معنای این که درسته به ولایت فقیه اعتقاد ندارن، ولی به وجود برخی از قوانین شریعت یا احکام شریعت در خصوص بیگانگان اونها اعتقاد دارن، مثل قاعده اصل یا مثل اصل نفی سبیل. خب یقینا علامه طباطبایی هم به این اعتقاد داره و در فقه علامه هم توقع داشت که نفی سبیل اجرا بشه. نمونه‌اش هم میرزای شیرازی بود که هرچند ولایت فقیه در بحثایشون برجسته نبود، اما این فتوا رو دادن. خب احرام میخوام این که نسبت اسلام سیاسی و شریعت های دکتر شاید در این تعریف عملیاتی اون اشکالات رو داشته باشه. خب یک فرمودید به علمای صفوی که اسلام سیاسی نبودند. خب به هر حال بخشی از ولایت ولایت قضاست، درسته اونا ولایت دوگانه داشتند، اما اونها ولایت بر قضا رو و همچنین ولایت در حسبه رو تا حدودی که به قاضی مربوط می شده قبول داشتند و طبق تعریف شما هم اینها باید اسلام سیاسی باید قلم داد بشه. در مفهوم انقلاب هم که فرمودید مفهوم مدرنه، اما یک نکته‌ای وجود دارد که ما حوزه انقلابی رو در فرمایشات مقام معظم رهبری که مبدع یا در واقع پیگیر این قضیه بودن، آیا به یه معنا میگیریم که انقلاب یعنی یک خشونت کدما باید باشه؟ در واقع آیا انقلاب یک بار انجام میشه یا انقلاب امری مداوم و پیگیره؟ یعنی به این معنا که الان وقتی که ما از انقلاب صحبت میکنیم بعد از 40 سال، خب دوباره علیه چه کسی باید خشونت به خرج بدیم؟ یعنی الان سه تا گفتمانی که ذیل این آمده، خب خشونتی لازم نداره. یه خشونتی بوده که علیه پهلوی تمام شد رفته. اگه به این معنا انقلابی رو معنا کنیم، خب طبعا حوزه انقلابی مساقهای خودش از دست خواهد داد، یا حداقل اون مطالبه ای رو که مقام معظم رهبری از حوزه ما داشتن اون فرو خواهد ریخت. چون دیگه ما که نمیخواییم بریم علیه محمد ابن سلمان انقلاب کنیم که اونو براندازیم، که اون اصلا دیگه به معنا نیست. بعد ما میخواییم بگیم که مسئولیت های فراملی حوزه انقلابی، باید یه تعریفی بکنیم از انقلاب که تداوم رو در واقع بپوشانه، تأمین بکنه. یعنی انقلاب یک چیزی نیست در فرمایشات مقام معظم رهبری که یک بار انجام بدیم تموم بشه، بلکه انقلاب امری همگانی است. انقلاب اسلام ماهیتاً انقلاب هر حرکتی تحولی می‌گونه. خب حالا در خصوص ابهام در این ترکیب هم یه بحث بگذاره بمونه برای وقت دیگه. در خصوص علامه طباطبایی فرموده که اسلام سیاسی نیست، باز همین اشکالی که قبلا عرض کردم، اسلام سیاسی بودن اگر به تعریف شما به معنای این باشد که شما شریعت رو دخالت میدید، خب انصافا عرض کردم که این وارد نیست. اسلام سیاسی میتونه باشه. البته همینجا عرض بکنم که یک تعارضی یا یک سؤال ابهامی از سالی باید بپرسیم، اونم این است که اصلا معلوم نشد که شما یک جا به ما میگید که حوزه انقلابی حوزه ایست که بر اساس در واقع حکومت و ولایت و دیدگاه های امام و رهبری باشه. خب از این برم میایید یه چیزی رو باش اضافه میکنید اسلام غیر سیاسی. خب میگه دامنه بحث کجاست؟ یعنی شما اگر بر اساس امام رهبری حوزه انقلابی رو تعریف میکنید که بحث رو بر اساس اون انجام بدید، چرا خارج میشید؟ به فرض ما که علامه طباطبایی از این گفتمان خارج باشه، چه نیازی که به اسلام غیر سیاسی میرسید؟ یعنی از پیش فرض خودتون که بر اساس امام رهبری باشه خارج میشید. یعنی چه نیازی داره که اینطوری تعریف بکنید که عملا اینها که خودتون میگید در خارج از بحث باقی بمانه؟ در خصوص تعریف شهید مطهری فرمودید که انتخاب هست یا صحبت این است که کدامین نظری انتخاب. ما حداقل دو تا نظری انتخاب داریم. یکی انتخاب محض میشه، اون رو قلم داد کرد که بعدها چیزی بود که مرحوم آیت الله منتظری هم بهش رسیده بودن که کل حکومت به نوعی به مردم واگذار شده، یا مثلا اسلام سیاسی رو آقای بازرگان به اسلام مسلمانان یا اسلام سیاسی مسلمانان، بحث دموکراسی اسلامی رو ایشون تعبیر داشت که دموکراسی مسلمانان. خب به نظرم شهید مطهری رو هر جوری قرائت بکنیم، شاید در اون حوزه در بحث انتخاب مثل دیدگاه ترکیبی باشه که الهی مردمی بتونیم قرار بدیم، ولی اینکه کاملا انتخاب محض هم قرار بدیم شاید به این معنا نشود. به هر حال ایشون به ولایت فقیه اعتقاد داشت، ولایت فقیه رو بخش از ولایت رو به فقیه میداد، هرچند اون اوایل انقلاب مثل حضرت امام تلقیشون این بوده که نیازی به مباشرت و تصدی در پست‌های حکومتی نیست، ولی پست‌های حکومتی تحت نظارت ولی و ولایت او عمل میکنه. گاه احساس میکنم آقای دکتر این مبالغه هایی رو در واقع فرمودید. مثلا در تعریف گفتمان دو شنیدیم که فرمودید هر تمدن هژمون حتما نقاط مثبت داشته است. خب خیلی کلیه. بالاخره یک آدم جانی هم یه نظمی داره، یک قدرتی داره، بالاخره اونقدر هم که کافر که نشده که به هر حال اینطوری بگیم که هیچ نقطه مثبتی نداشته باشه. حالا جهت تغییر ذائقه از بکنم، خود اینکه ملا نصرالدین از دنیا رفته بود تو تابوت داشتن میبردن، دیدن که مشغول جویدن آدامسه، بودن مگه تو نمردی؟ خودی اونقدر نمردم که بالاخره آدامسم نتونم به جوم، بالاخره اینقدر هست. خب این یعنی چی؟ یعنی هر تمدن هژمون حتما نقاط مثبت داشته باشه؟ واقعا چی؟ و شاید اغراق و مبالغه لپی بوده باشه که در کلام سبقت جست و دقت بکنیم یه چیز بیمعنای خواهد بود، خیلی کلی. البته نمیدونم قائلان اینها چه کسانی هستن. مثلا فرض کن که شماها هم، شما در گفتمان رادیکال هم، خب اونها ممکنه بگم در غرب هم چیزای مثبتی وجود داره، ولو اینکه 1% یا 0.5%. درسته مثلا آقای سیدمونی رو فرهنگستان میگن که اینها مبناً منحرفند، اما مبناً منحرف بودن، ذات منحرف بودن به معنای آن نیست که در شاخ و برگ هم یکی دوتا بالاخره منجوقی چیزی بزکی اینجور چیزا وجود نداشته باشه. بلزا پیشنهاد بکنم که این رو تعدیل بکنیم. گفتمان نواندیشی دینی، خب سر جنگ با هیچ کس ندارد، اینم دومی مبالغه. خب بالاخره ما از روی پرچم آمریکا رد نشیم، ولی به هر حال این آقای صادق زیبا کلام هیچ دوش بنیم، مثلا فرض کنیم ایشون رو بدونیم که نواندیش دینیه، به فرض، حالا من نمیخوام میگم که نواندیش دینیه هست، ببخش صادق زیبا کلام یا صادق حقیقت، بخیر صادقه. خب سر جنگ با هیچ کس نداره، بالاخره همین حال من که یادداشت کردم اصل اولیه رو یادداشت نکردم، برای اگر اصلاح بشه که خوبه. یعنی میخوام بگم که خب روحیه کلیگویی شاید سبقت جسته باشه، ما نکته یادداشت کرده بودم نسبت گفتمان امام خمینی با گفتمان های سگانه، اگر طبق تعریف شما به حوزه انقلابی رو بر اسلام سیاسی رو بر اساس امام خمینی برمودید نسبت اونها چیه؟ یه چیز دیگری هم که من به نظرم مصداقی از مبالغه هست یا وجه اگه داره بفرمایید، شما مسئولیت های فراملی همش غرب. خب اولا چرا همش غرب؟ مثلا ما الان روهینگا، خب چی کاری به مثلا غرب نداره که؟ یه پدیده توی شرق، بالاخره مسئولیت فراملی ما چیه؟ یعنی چرا تنزل بحث به غرب؟ نکته دوم این است که غرب یعنی چی؟ آیا غرب معنای محقق و مسجلی دارد یا یک نشانه شناوری است که معناهای متعددی میتونه داشته باشه؟ خب فوکو هم غرب رو انتقاد داشت، غرب رو یعنی مدرنیته رو انتقاد داشت، حالا به کلی به عقبه گذشته. یا حتی مثلا فرض کنید که نیچه به گذشته تفکر غربی، خب بعد از سوفسطائی ها و بعد یونان باستان از افلاطون راستی گرفته تا این اواخر انتقاد داشت. خب میگم که نسبت غرب با مسئولیت های ملی فراملی و مضافن نسبت غرب و مدرنته باید روشن کرد. بحث آخر الزمان که اشاره کردی در گفتمان رادیکال وجود دارد، خب برها بخواهم که آخر الزمان که باشه در اساس گفتمان امام و رهبری آخر الزمان هست، ما هم یه کارهایی باید انجام بدیم، اما اینی که باید بریم آخر الزمان رو بیاریم یا نیاریم، خب نسبت به تأسیسش، خب بخواهم بگم که اینم یه معناییست که میتونه به شیوه‌های مختلف مفصل بندی بشه، یعنی معنا پیدا بکنه، یعنی اینم جزء دال‌های شناوره. خب علایال من استفاده کردم و اون بحث اسلام سیاسی فرهنگی رو، خب بحث اسلام سیاسی که وظایف فرهنگی داره که قدر اشتراک سه تا گفتمان برشمردید، خب شاید از باب این که در مکتب اهل بیت وظیفه هر کسی هست این کار رو درست بدانیم، اما به هر حال اونم باز خیلی کلیه. در خصوص باز یه مصداق از اغراق رو بخوام عرض بکنم که سریع واژه ها به هم مرتبط بشه، گفتمان سوم رو ما نفهمیدیم بالاخره این آقای که اخیراً هم آمده با شما اسمش آقای دوگین سال 96 آمده تو اربعین هم حضور پیدا کرده یا چیز، خب به هر حال چطور میشه مثلا یک گفتمانی که از قبل وجود داره دوگین مالی کنیم؟ یعنی بگیم آقای چون این آقای دوگین هم اومده دوگینزه بکنیم؟ یعنی میخوام بگم که این مقدار ارزش کار علمی ما رو پایین میاره، یعنی اینقدر سطح تحلیل رو پایین بیاریم که بیان ببین یا هم مثلا اومد موافق این گفت. خب سید منیر مرحوم شاید کفرش هم الان پوسیده باشه، خب به هر حال بحثی رو که از قبل داشته که شاگردش آقای میرباقری اومده باشه با آقای دوگین مثلا صحبت کرده باشه، میخوام بگم که چرا باید اینجوری تعبیر بکنیم. و به عنوان یک سوال آخر، آیا سه تا گفتمان خب در مسئولیت های فراملی ما واقع بینانه هست؟ آیا تقسیم بندی جامعی هست؟ مثلا فرض کنید که ما اصولگرا اصلاح طلب داریم، خب اصلاح طلب ها واقعا طیفند، یعنی یه متا دیسکورس هستند به جهتی، چون هر گفتمانی خصلت اینو داره. اصولگرایان هم همینجور، گفتمان های دیگر هم همینجور. آیا ستا تقسیم بندی واقع بینانه ایست از بحثایی که ما در جمهوری اسلامی ایران داریم؟ و اینی که چرا شما تمرکزی رو اصل گفتمان امام رهبری کاش میکردید؟ خب الان مسئله ما همینه که بگیم بر اساس گفتمانی که امام رهبری درست کردن و نمایندگیش میکنن و عنوان شاخص هاش هستن، الان ما مسئولیت های فراملیمون چیه؟ یعنی یه خروج از بحث دیگری هم به نظرم ما دکتر اینجا اتفاق افتاد، و اگر این رو امروز انجام بدیم درها ما وارث این گفتمان هستیم یا حداقل دعای اولیه بحث این گونه بود. اما اگر مثلا مسئولیت های فرامبلی و گفتمان های اسلام سیاسی عنوان می شود، خب خود شما اینجوری اسلام سیاسی رو تعریف نمی کردید، شاید راحت تر بود مثلا می آمدیم اسلام غیر سیاسی هم داخل می کردیم. ولی به هر حال ما امروز لازم داریم بحث کنیم که حالا در درون انقلاب اسلامی ما بالاخره سیاست خارجی خودمون رو چگونه باید تنظیم کنیم. به هر حال علامه طباطبایی رحمت الله علیه الان مبنای کار ما که نیست در جمهوری اسلامی ایران، هم قانون اساسیمون، هم اسناد بالادستیمون، هم ولایتی که بر جامعه حاکم هست یک گفتمان خاصه. این رو باید امروزه توضیح بدیم تا به همایش گفتمان حوزه انقلابی و بحث حوزه انقلابی و اون چیزی که مسئولیت ما طلبه ها هست به در بود دانشگاهی بهتر بتونیم برسیم. خب از این که حوصله کردید و عرایز بنده رو گوش دادید، اینها هم البته چیزاییست که الان به ذهنم رسید و عذرخواهی میکنم اگر پای نامنظم بوده باشه به خاطر همین عدم مطالعه قبلی و عدم دسترسی به متنی بوده که از سالی فرمایش داشتید و امیدوارم که بعداً از فرمایشات شما بیشتر استفاده بکنید و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
دوستان خسته نباشید، استفاده کردیم. ما برای این که بتونیم از نظرات دوستان جلسه هم که افرادی که نشستن سوالی چیزی دارن استفاده کنیم، یک دو شما دیگه اون وقت آخر رو بهتون میدیم که با هم نظرات استاد و دوستانی که هم اگه نظر دارن جمع‌بندی رو شاید بعد یا آره وقت بود چون به اذان نزدیک میشیم بتونیم انشاءالله بحثتون استفاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. از دوست قدیم خودم آقای دکتر بهروزک تشکر میکنم. سال 72 بود ظاهراً ما مکه مشرف بودیم، بعد آقای قرائتی به سمت حرم میرفت، آقای صادق لاهیجانی از حرم بر میگشت و توی تیر ماه هم بود، خیلی گرم. آقای قرائتی به آقای لاهیجانی گفته بود که هوا خیلی گرمه، نمیخوام مزاحم بشم، ولی توی 5 دقیقه به من بگو این قبض و بستش تئوریک شریعت چیه و نقدشم چیه. حالا دست و اشکال آقای بهروزک کرده، من توی 5 دقیقه باید همش رو جواب بدم. من خیلی خلاصه عرض میکنم، منافع ملی تعریف داره، منافع ملی در دیسیپلین علوم سیاسی تعریف داره و بنابراین نیاز به تعیین مراد ما نداره. وقتی میگیم منافع ملی و مسئولیت های فراملی، همون عنوان کتابی که من سال 76 نوشتم، منافع ملیش مشخصه. نباید بگیم در دین منافع ملی، ما که در دین منافع ملی نداریم. منافع ملی همون اصطلاح نشن اینترسته که در علوم سیاسی وجود داره، مسئولیت های فراملی هم اونم اصطلاح. بنابراین ما نباید بحث دینیش بکنیم اصطلاح منافع ملی رو. ببینید مثلا فرض بکنید از دیدگاه رئالیست ها در روابط بین الملل ایدئولوژی هم اهمیت داره، ولی باید به زبان قدرت در بیاد تا منافع ملی معنا پیدا بکنه. بنابراین در اینجا مشکلی با هم نداریم. شما میگید منافع ملی در دین اینطوره، من از اون صحبت نکردم، من از منافع ملی در دیسیپلین علوم سیاسی صحبت کردم. و اگر اینطوری باشه وقت بیشتر طول می‌کشه.
خب اینکه اونا بحث
شما خاموش کردید. ببینید آمریکایی ها جایی هزینه میکنن که به نفع منافع ملیشون باشه، اما اشتباه هم میکنن، مثلا فرض کنید جنگ هم میکنن بعد میگن اشتباه کرد، ولی مسئولیت فراملی به این معنا ندارن. برای رئالیست ها به شکل خاص حتی حقوق بشر در جایی از حقوق بشر باید حمایت بکنن که به نفع منافع ملی آمریکا باشه.
اگه جایی به نفعش بود. ولی ما نه، ما همون کتابی که نوشتم خیلی هم مفصله، من میگم بر اساس دین ما به اون روحین گیا که شما اشاره کردید یا به مثلا مسلمانان آمریکا باید کمک بکنیم و این وظیفه ماست، هرچند به ضرر منافع ملی ما باشه، ممکنه هم به نفع منافع ملی ما باشه. این تفاوتش به هر حال اونجاست. اشکال دومی که کردید بحث اسلام سیاسی و غیر اسلام غیر سیاسی، گفتید که اسلام سیاسی رو شما به مبتنی بر احکام شریعت تنزل دادید، انواع دیگری هم دارید، موافقم، یعنی اشکال شما وارده، من از اونها نمیخواستم صحبت بکنم. این الاسلام و سیاسی در زبان عربی الان منصرف به این اسلام سیاسی مبتنی بر شریعت، من به اون معنای منصرفش در واقع عرض کردم. اون اشکال سومتون که فرمودید که برخی فقها حسبه رو قبول دارن و ولایت قضا و منم اضافه میکنم افطار رو قبول دارن، پس بنابراین نام اسلام سیاسی باید باشه؟ نه، اتفاقا برعکسه. حسبه ای ها حتی اگر حسبه موسع باشه و اونایی که ولایت قضا را قبول دارن بخواه ولایت فتوا، اینا ضرورتا اسلام سیاسی را قبول ندارن، یعنی بسیاری از فقها ها فتوا را قبول دارن، قضا را قبول دارن، ولایت در حد حسبه یا تصرف در حد حسبه را هم قبول دارن، ولی اسلام سیاسی را قبول ندارن. بنابراین این اشکال به نظرم وارد نبود. چهارمین مسئله‌ای که شما مطرح کردید، فرمودید که انقلاب مفهومی که یک بار اتفاق می‌افته یا تداوم داره. در سال 57 انقلاب اسلامی ایران تحقق پیدا کرد. حالا ما میگیم حوزه انقلابی، رفتار انقلابی طلاب، رفتار انقلابی حوزه. دقت بکنید، اگر در دیسیپلین علوم سیاسی صحبت می‌کنید، انقلاب واقعی است که یک بار اتفاق افتاده، مثلا در سال 57. رفتار انقلابی، روحیه انقلابی، حوزه انقلابی این بحث دیگری است. انقلاب به مفهوم خاص خودش اونه که سال 57 اتفاق افتاد، مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب آمریکا. انقلاب اونه که در لحظه اتفاق میفته. این معنا نداره که باز فرهنگستانی ها میگن ما انقلاب اسلامیمون تا حالا 39 سال تداوم پیدا کرد. خود انقلاب، انقلاب در لحظه اتفاق نیفتاده، مثلا 14 هست تداوم داره. نه، ما این اصطلاح رو معتبر نمیدونیم. نه، ببینید عرض کردم روحیه انقلابی، انقلاب که ادامه پیدا، مثلا ما الان امروز صبح که پاشدیم انقلاب کردیم، نه، روحیه انقلابی داریم. حالا اینا یه مقدار بحثای در واقع لغوی و کلامی هم میشه، خیلی محتوایی نیست، اجازه بدید به بحث‌های دیگه من برسم. سوال پنجمی که مطرح کردید اینه که اگر شما اسلام سیاسی رو میخوان بحث کنید، چرا اسلام غیر سیاسی رو بحث کردید؟ من 3-4 دقیقه اسلام غیر سیاسی رو از باب طرف الاشیا به ازداده ها بحث کردم، حالا اگرم میخوان اون تیکه رو حذف بشه. سوال ششمی که مطرح کردید، گفتید نظریه انتخاب رو که گفتید آقای مطهری اول نظریه انتخاب داشتن بر نظریه نظارت، انتخاب محض یا انتخاب الهی مردمی، این اصلا غلطه. با عرض مثل جسارت نسبت به استاد معظم آقای بهروزدک، آقای مطهری و آقای منتظری بر سر دست امام در نقد نظریه نسل در مباحثه چیزایی به ذهنشون رسید که مباحثه این دو نفر با هم دیگه سر درس امام نتیجه شد نظریه انتخاب. ما اصلا نظریه انتخاب محض و نظریه انتخاب الهی مردمی نداریم. نظریه انتخاب نظریه الهی مردمی است. چرا؟ چون بر اساس نظریه انتخاب خداوند صفاتی رو مشخص کرده برای رهبر، مردم میرن او را انتخاب میکنن. بنابراین نظریه انتخاب از اول الهی مردمی است. اصلا انتخاب محض و انتخاب الهی مردمی نداریم و نظریه انتخاب آیت الله مطهری و آیت الله منتظری با هم یک. نکته هفتم که فرمودید که این که شما میگید که یه مفروض وجود داره که هر تمدنی که مسلط شده نقاط مثبتی داشته که مسلط شده، نه اینکه یه درصد، یعنی نقاط مهم و معتدون بهی داشته که مسلطش کرده. ببینید کلمات با هم ارتباط داره. وقتی میگیم مسلط شده، نقاط مثبتی داشته که اینو مسلط کرده، نه که 1%، خیلی زیاد بوده که اینو مسلط کرده. حالا شما میگید مثلا فرض کنید آسد منیر میگه که خب در غرب منم قبول دارم 1% نقاط مثبت وجود داره. میگن یه بازاری به صندلی هواپیمای بوئینگ تکیه کرده بودش میرفت مکه، بعد گفت که ببین کفار بدبختا تو این دنیا باید زحمت بکشن هواپیمای بوئینگ بسازن، ما اینجا سر بازار نشستیم مثلا با یه تلفن آهن جو بجا میکنیم میلیاردر میشه، بعد ما میشینیم اینجا تکیه میدیم به صندلی بوئینگ میریم مکه 1000 تا ثواب میکنیم، این مال دنیامون که ما به رفاهیم اونا به بدبختی هواپیما درست میکنن، آخرت هم ما میریم بهش اونا میرن جهنم، اونا خسرت دنیا ول آخره هست. بله یه عده هستن میگن که یه نقاط مثبتی هم در غرب وجود داره، هواپیماهای خوبی میسازه، نمیدونم مانند این، ولی بحث سر این نیست، بحث سر مسلط شدنه، بحث سر قدوم انسانی غربی است. چرا آیت الله مصباح گروهی از طلاب را به آمریکا و به کانادا و انگلستان میفرستن برای در واقع دریافتن علوم انسانی غربی؟ انگیزه چیست؟ نکته هشتم اینه که رادیکال هم دیگه گفتم دیگه، آره دیگه ما همین رو دارم میگم، اتفاقا نه اتفاقا ما همین رو دارم میگم، میگم که مصداق اسلام سیاسی رادیکال آیت الله مصباح هستن، ولی برای چی دانشجویان خودش رو میفرستن غرب؟ نه برای استفاده، برای اینکه بگیرن و نقد کنن. یا وسط سخنرانی عرض کرد نقطه هشتمتون درسته، میگید که یه غرب متمرکز شدین، مسئولیت های فراملی، خب مثلا مستضعفان مظلومان در جهان کسانی که نیاز دارن خیلی زیادن، بله به اونها هم باید اشاره میکردیم. بحث آخر الزمان رو شما میفرمایید که تنزل دادید به بحث الکساندر دوگین و ملاقات الکساندر دوگین با آیت الله میر باقری و اینها، این بحث تنزل دادن نیست. ببینید شبکه یک شما روزهای جمعه یه برنامه داره به نام عصر، شبکه شیش شما یه برنامه یه مفصله سلسله وار داره به نام خاکریای 24، و اینا افرادی میان میگن همونطور که سیونیست ها برای جنگ آرماگدون دارن آماده میشن، ما هم برای جنگ آخر الزمانی باید آماده بشیم و هسته های مقاومت باید اینجا درست بکنیم. بعد توی همون برنامه گفته میشه که البته ما در این مواضع خود با کلیسای ارتدوکس روسیه به یک جا رسیده، این اتحاد استراتژیک است نه تنزل بحث. آخرین سوالی که شما مطرح کردید اینه که این سه گفتمانی که شما گفتید آیا جامعه و مانع و طیفی بودنش چه کار میکنید؟ گفتمان وقتی ما معرفی میکنیم مثل نمونه یه مثالی وبره، یعنی طیف ها رو بحث نمیکنیم، در واقع افرادی هستن طیفی، مثلا جناب آقای بهروزلک عناصری از این طیف هایی که من عرض کردم در درونشون هست به شکل طیفی، ولی ممکنه خیلی نباشه. بقیه دوستان ما هم به شکل طیفی درشون هست، بنابراین من از نمونه مثالی صحبت کردم. بحث ما هم جامعه مانع نبود، برای اینکه خلاصه بحث بشه در واقع سه گفتمان رو معرفی کردیم، فقط برای اینکه در یک جلسه قابل جمع شدن باشه. با صلوات بر محمد و آل محمد.
حالا از همینجا دکتر زهیری شروع میکنی، فقط خواهش دوستان داریم خیلی مختصر و کوتاه باشه سوالم.
ارائه شد از اساتید محترم استفاده کردیم. من فقط به یه نکته اشاره بکنم، حالا هم سوال هم شاید اشکال، چون پایه بحث حوزه انقلابی توی خود همین مفاهیم قرار میگه، یعنی یکی از مفاهیمی که حالا اتفاقا دوباره هم بهش تاکید شد بحث انقلابی بودن عنوان یه هویت. من دو تا نکته رو می‌خواستم راجع به این، چون تا این مشخص نشه خیلی از بحث‌ها پایش کمی سست میشه، و اون این هستش که تعریفی که ما از انقلاب می‌کنیم با انقلابی بودن متفاوته. خب انقلاب به معنای فرایند وقوعی خب تموم شد دیگه، حالا اگر خیلی هم مثلا بخوایم ادامهش بدیم تا سال 61-62 که دیگه نظام استقرار پیدا می‌کنه، ضد انقلاب هم عرض کنن دور میشه دیگه، تا اونجا دیگه میگن انقلاب به پایان میرسه. این فرایند وقوعی غیر از عرض کنم گفتمانی است که انقلاب تولید میکنه. معمولا ادبیاتی که در مورد انقلابی بودن بیان میشه ادبیات به اصطلاح پدیده در حال وقوع نیست، بیشتر مربوط به ارزش ها و گفتمانی است که تولید شده توی انقلاب فرانسه، آمریکا، انگلستان هم که شما مشاهده بکنید دقیقا این معلومه. یعنی ما میبینیم که مثلا خود انقلاب فرانسه مفاهیم رو تولید میکنه تا امروز هم ما باش درگیرن، مثلا بنیاد لیبرالیسم بر اون گذاشته میشه. خود اون مفاهیم، اون ارزش هایی که استمرار داره یا دوام داره، معمولا اون چیزی که بیشتر مورد توجه اون مفاهیم و ارزش هاست. بنابراین از انقلابی بودن میشه اینو دریافت که اون حرکتی که واقع شده در زمانی رخ داده چه ارزش ها و عرض کنم که مؤلفه هایی رو ایجاد کرده. مثلا در انقلاب ایران، اولا که باید بگیم که انقلاب ایران مثل هر انقلاب دیگه درخواست ها و انتظاراتی است که به صورت مدنی اتفاق افتاده، درخواست هایی بوده که از پایین به بالا اتفاق افتاده، عدالت، آزادی یا هر چیز دیگری. بعدا هم همین مفاهیم استمرار پیدا کرده. حالا ممکنه مثلا بگیم حکومت درون مردم، درون ملت که اونجا پیوند برقرار کنیم، بگیم ارزشایی هم که حکومت قبول داره باز همین ارزشاست، اون حالا بحث دیگه. این مفهومی که اینجا داره تولید میشه، مفهوم انقلابی بودن، با این تعریف انقلاب اصلا کاری نداره، تعریف انقلاب رو عبور میکنه ازش. و نکته یکی که وجود داره، این حالا برداشت بنده ازش، خیلی هم ازش استفاده میشه که انقلاب پدیده مدرنی است. خب در این شکلی نیست که انقلاب پدیده مدرنی است و در دوران مدرن هم اتفاق افتاده، اما آیا این چه چیزی رو، چه باری داره؟ در حالی که ما میبینیم که اتفاقا اولا انقلاب فرانسه یا انقلاب انگلستان قبل از اون یا انقلاب آمریکا به فاصله چند سال قبل از اون در زمانی اتفاق میفته که دوران گذار از سنت به مدرنیته، یعنی مفاهیمی در حال قرارداد اجتماعی یا حق برای مردم زمانی تولید میشه که در قرن 18 بین نخبگان شهرت داره، اما وقتی مردم توی فرانسه انقلاب میکنن الزاماً مفهوم فلسفیشو نمیدونستن، اتفاقا فقط میدونستن که باید برن حقشون رو بگیرن، حالا حق اقتصادی یا هر مشکلیه. و هرچی ما از این دوران گذر میکنیم هنگامه دیگه اتفاق میفته که مردم اتفاقا انقلاب نمیکنن. یعنی شما الان در جوان مدرنته کمتر اتفاق میفته، حالا انقلاب روسیه هم باز در یه جامعه تقریبا سنتی اتفاق میفته. یعنی هرچه از انقلاب عبور میکنیم فهم حق مردم برای عامه مردم درون جامعه مدرنته وجود داره، اما انقلابی نمیکنه. این مفهومی که ما وقتی میگیم انقلاب مدرن است، پس نمیشود عرض کنم که با سنت، یا سخت میشود با سنت جمعش کرد، یه مقداری شاید قبولش سخت باشه، با توجه به اینکه نهایتا اون چیزی که از مدرنیته در این فرایند اتفاق افتاده این هستش که به مردم گفته آقا برای حقتون قیام بکنید. خب همین مقدار بحثه که توی جامعه به شدت سنتی هم برای حقشون قیام بکنن دیگه، حالا اقتصادی باشه، سیاسی باشه، هر چیزی. بنابراین استفاده از این که انقلاب در جامعه مدرن اتفاق افتاده یا یک پدیده مدرن است، نسبتش و این که ما یک مقدار فاصله ایجاد بکنیم با سنت، یه مقداری شاید داره دچار یک ابهام بشه. ببخشید.
کردیم از بیانات منظم و رویای اساتید، دو سه تا نکته هست. نکته اصلی اینه که خروج بحث را جای بهرولکم اشاره کردن، بیشتر ما مبانی را بحث کردیم تا اصل مسئولیت های فراملی. نکته دوم هم این که بحث گفتمان ها را که تقسیم کردید به سه تا گفتمان، غیر سیاسی، سیاسی میان رو، سیاسی رادیکال، گفتمان امام کدومشه؟ یعنی غیر از این سه گفتمانه یا همین یکی از این سه گفتمانه، یا غیر سیاسی، یا سیاسی میان رو، یا سیاسی رادیکال؟ سیاسی میان رو طرفش سیاسی رادیکاله، سومش هم مثلا سیاسی مثلا کندرو اگه باشه. بالاخره گفتمان امام کدوم یک از ایناست؟ آیا گفتمان همون سیاسی میان رو هست یا اینکه غیر از این سه گفتمان گفتمان امام تصور کردید؟ نکته بعدی هم تعریف اسلام سیاسی. ببینید اسلام سیاسی یک مفهوم کلیه. شما اسلام سیاسی اومدید با یک مصداق جزئی که اسلامی که بر اساس مبانی شیعه باشه، اونم با تاکید بر ولایت فقیه، اون میشه اسلام سیاسی. یک مفهوم کلی را با یک تقریبا مفهوم جزئی یا مصداق مثلا بیرونی جمهوری اسلامی تطبیق دادید که این شاید درست نباشه که مثلا بگیم مفهوم اسلام سیاسی یعنی چی. مفهوم اسلام سیاسی به این معناست. اگه با ما بگیم ما اختراع کردیم مفهوم اسلام سیاسی را که به این معنا هست، که اون بحث دیگه است. نکته بحث دیگه ای هم که بحث حزب پیش اومد، فرمودید حزب حتی به معنای موسع خودش، حزب به معنای موسع خودش خود حکومت را هم فرا میگیره. نمیشه گفت که حزب به معنای موسع خودش جزء به اصطلاح اسلام سیاسی نیست. اگه موسع به اون وسعتی بگیریم که حکومت را هم فرا بگیره، همون بحث اسلام سیاسی میشه. خیلی ممنون.
رحمان رحیم. با تشکر از اساتید محترم، استاد شما در بحث اسلام سیاسی رادیکال در پیوند اون سه تا جریان که فرهنگستان علوم باشه با نوفردیدی ها 13 ویژگی رو ذکر کردید، یعنی بعضی از اونها رو. اما در کلیسای ارتدوکس روسی وجوه مشترکشون با اینا چیه که با هم پیوند دارن میخورن؟
شاید در فرمایش استاد کوچو حقیقت من بخواد از خودم اینه که کوچو حقیقت با دیر و مفاهیم روابط بین‌الملل بعضی از تاریخ فرمودن و این دید که الان حاکمه بر جهان، حالا بخوایم بگیم چون هژمون بوده حاکم شده یا هر چی بود، کلام بخیر این مفاهیم حاکمه بر و مسلطه بر جهان، حتی همون روهینگا هم تحت تاثیر همونه. و اگه این دکتر مفاهیمی تعریف میکنم و بس میدم به مفاهیم بیلن میلالیش، ما نباید الان بیایم بگیم که آیه دکتر شاید بدم با مفهوم مثلا غلط رادیکال بندی بعضی از جناهام، مثلا آقای مصباح میخوان که ایشون رادیکال جلو بدن. نه، ایشون طبق مفاهیم دوات بین الملل رادیکال محسوب میشن بالاخره. الان تسامح در دنیا حرف اول رو میزنه، کشور مالزی با همین تسامح الان گفتمان اسلامی خودشو بر همه جا حاکم کرده. من
من فکر میکنم که انتخاب محض داریم، حالا هر سال فهمید که غلطه با غلط بودن قبول میکنیم، اما من دیدگاه تحقیم خودمه. مثال بسه آقای سید محمد خاتمی، ایشون به نظر انتخاب محض یا اله تا الهی مردمی، چون یه جا کدی داره که میگه که من به این صورت میتوانم به لطفقی دفاع کنم، که اینو به مطلفه اسلامی کدش هست در صحبت هاش، که ولایت فقیه اصلی بدانید در حال نصوص که مردم به اون رأی دادن. یا برادرش هم که محمد رضا همینو تمام شده. نه من بحث این که انتخاب محض رو عرض میکنم. حالا خب برای میخوام بگم که انتخاب محض هم تو داریم، چه کسی هست که مردمی هستن. حالا از باب غلط چیم بسید
تشکر میکنم از دوستان. فرمایش اول آقای زهیری در واقع همخوانی داره با بحث ما که انقلاب و انقلابی بودن دو چیزه. ما گفتیم روحیه انقلابی، هم شما میگید روحیه انقلابی بودن که انقلابی بودن، بکنم با هم همخوانی داره. یعنی منم نظرم همین عمل، حالا که وقتی رو کسی روحیش انقلابی باشه عملش هم انقلابی میشه. یعنی انقلاب یعنی اشتراک نظر داریم که اون واقع یک اتفاق افتاده، بعد انقلابی بودن یعنی مثلا حوزه یک نهاد انقلابی است، یا من یا آدم انقلابی هستم، من در فکر و عمل خودم باید انقلابی باشم. فکر کنم یک چیز رو داریم میگیم. اما فرمایش دومتون رو موافق نیستم، می فرمایید که انقلاب مدرن ممکنه در دوران غیر مدرن هم بوده باشه. مدرنیته رو ما از رنسانس میگیریم، از وقتی که انسان به جای خدا نشد. از قرن 15 که شما مدرنیته رو شروع بکنید، انقلاب کبیر فرانسه که 1789 در عصر روشنگری مستقیما در دوران مدرن، در دوره گذار نیست. بنابراین انقلاب آمریکا، انگلستان، فرانسه، انقلاب اسلامی ایران، اینا همشون انقلاب‌های مدرن هست. یعنی حداقل در دوران مدرن بودن، حالا اونا با ایدئولوژی‌های در واقع غربی لیبرالی، در روسیه ایدئولوژی مارکسیستی، در ایران ایدئولوژی انقلابی در بود، ولی ایدئولوژی بوده، رهبر بوده، موبیلیزیشن بوده، بسیج بوده و سرنگونی یک نظام بوده. ببینید مثلا فرض بکنید در قیام توابین، اینه که انقلاب میشه انتقامه، در واقع مبارزی علیه ظلم. در قبل از سنت ما انقلاب مفهوم مدرن نداریم. من چرا؟ خاطر این که قضا یا قیاس ها تو همه هم شاده داریم میگید انقلاب مدرن، یعنی انقلاب که مال دوران مدرن نداریم، یعنی قبل از مدرن نیست. فرمان شده آقای شریعتی که اصل مسئولیت ها را شما شفاف مثلا بحث نکردید، چند با تکرار کردم مثلا قضی مطبیعات بین اینها را بحث کردم، ولی خب به خاطر اینه که من تا یه چیزی رو نمیفهمم نمیتونم خیلی راجع بهش صحبت کنم. خیلی از چیزایی که گفتم یایی بود که نمیفهمم، به خاطر همینه که شما از بیر گذاشته این موانی. بعد سوال دومتون که گفتمان حضرت امام کدام گفتمانه، من با مصادره کردن فرمایشات امام خمینی مخالف. امروز هم اسلام سیاسی رادیکال هم اسلام سیاسی میانه رو هر کدام، یعنی نو اندیشان دینی، یعنی همین دوستان ما، هر کدام به بخشی از سخنان امام اشاره میکنن، اونا برچسته میکنن، میگن ما همونو میگیم که امام میگفت. من میگم هر دو کار اشتباه. من میگم رهبران بزرگ مانند امام خمینی کلماتشون بخشهایی داره که باید صادقانه اون را فهمید و به شکل سیستمیک، و مصادره کردن امام خمینی به نفع نوع اندیشه دینی همون قدر غلطه که مصادره کردن امام خمینی به نفع اسلام سیاسی رادیکال. من منصفانه عرض میکنم که در کلام امام خمینی به خاطر اینکه رهبر بودن، بخاطر این که فاندر مؤسس بودن. هر دو بخش در بخش های دیده میشه و مصادره نباید کرد. امام خمینی امام خمینی است. چرا؟ عرضم اینه که من خودم مثلا به عنوان یه نوع اندیشه دینی بخش هایی از کلام امام رو میتونم استفاده کنم، بعضا هم ممکنه استفاده بکنم، بگم ببینید این چیزایی که من دارم میگم امام خمینی هم بهش اشاره کرده بوده. ولی من منصفانه نباید بگم که امام خمینی فقط در گفتمان من قرار، چون امام خمینی حرفای دیگه هم داره. به شکل سیستمیک باید دید. من حرفم اینه که انصاف داشته باشید. نه یا به امام مثلا بگیم همون اسلام سیاسی رادیکاله، خب بخشای دیگه سخنان امام چی؟ نمونه مثالیه. ببینید اون تقسیم بندی نمونه مثالیه. یک گروهی مثل نوفردیدی ها و فرهنگستانی ها به شکل قلیز، یعنی مثلا بیش از 90% توی گروه سوم، نه به شکل 100%، 90%، چون نمونه مثالیه. امام خمینی رو من میگم که بخش هایی برای هر دو گفتمان درشون هست. مثلا از آقای خاتمی اگه بپرسید ایشون میگه بدون شک در گفتمان دومه. ولی من نه، من منصفانه میگم که هر دو نوع سخن در کلام امام هست. بنابراین نه، بخش ها قابل تفسیره، هرمنوتیکه دیگه. شما آمدانه یا غیر آمدانه به نفع خودتون ممکنه. بعد اصطلاح اسلام سیاسی رو ببینید. اسلام سیاسی، اسلام سیاسی شیعی نیست و الاسلام سیاسی گفتمانیست از اسلام که معتقد به ضرورت تشکیل حکومت بر اساس شریعت داره. و میتونه سنی باشه. گفتمان های خیلی بحث ما آخه مصداقا شیعی بود. اگر جزء تعریف اردم اشتباه کرده. ببینید اسلام سیاسی، اسلام سیاسی شیعی، اسلام سیاسی شیعی اخص از اسلام سیاسی است. اختراع نکردیم، این تعریفی است که در جهان عرب وجود داره. بالاخره اسلام سیاسی آیت الله مصباح هم اخص از اسلام سیاسی شیعی است. مسلم دیگه هر کدوم یک نظریه ای دارن دیگه. بنابراین اختراع معنا نبود. کلمه اسلام سیاسی در جهان عرب و در انگلیسی پولیتیکال اسلام، الاسلام سیاسی تعریف شده است. اختراع معنا نبود. این که فرمودید حسبه موثق میشه باش حکومت هم تشکیل داد، دقت بکنید. حسبه موثق باش میشه جامعه تشکیل داد. یعنی چی؟ یعنی میشه از حوزه مسائل صغار و ایکان گسترش پیدا بکنه، میاد تو حوزه جوانان، میاد تو حوزه اجتماع، میاد تو نظم اجتماعی. همونطور که آیت الله خویی دو نفر رو برای آشوبی که در جنوب عراق بود مأمور کردن برن بر اساس همون نظریه حسبه موثقی که ایشون داشتن که نظم رو برقرار کنن. اما شد. آیا آیت الله خویی اعتقاد داشتن که باید بر اساس شریعت بر علیه نظام جور بشوریم و شهید بدیم در این را و هزینه بدیم در این را؟ این اعتقاد نداشت. اینه بهش میگن اسلام سیاسی. آیت الله خویی در گروه اسلام سیاسی قرار نمیگیره. این تناقض آیت الله خوییه که به حکومت اسلامی اعتقاد نداره، به جهات ابتدایی اعتقاد داره. اون که تناقضه که نمیشه استدلال کرد. حکومت به این معنا که عرض میکنم که ضرورت تشکیل حکومت در اساس شریعت رو به ضرورت تشکیل حکومت در اساس شریعت اعتقاد نداشت. مثل آیت الله خویی اسم ما واسه میدونم. ببین حکومت به این معنا که در واقع جمعی از مؤمنان یه اجتماعی برای خودشون تشکیل بدن، این مشکلی نداره. ولی این که باید بشوریم علیه نظام جور، نه هزینش بله. آخرین جمله، حالا دیگه مثلا من چیزی رو جواب ندم. این که فرمودید که کلیسای ارتودکس روسی توی اون مثلا 13 اشتراک اون دوتا با هم کجا قرار میگیره، در بعضی جاها با هم قرار میگیرن در یک روم، از جمله در تقابل با غرب، در این ویژگی که این مهمه، از جمله در جنگ آخرالزمانی. سخنان آقای دوگین رو در مراسم اربعین امسال ببینید، ایشون گفته که ما به سمت جنگ آخرالزمانی داریم. خیلی برای این دو گروه که گفتن این قضیه جذابه. و جمله آخر این که اصلا اگر خواستید اینا رو مطالعه کنید که اشتراکاتشون در چیه، به متن اکتفا نکنید، به زمینه رجوع کنید. ببینید زمینه های سیاسی اجتماعی، سیاست خارج جمهوری اسلامی و روابط بین الملل و تقابل آمریکا و روسیه و قرار گرفتن ایران در کنار روسیه در سوریه و مانند اینها قضیه چی؟ یعنی بحث ایدئولوژی تنها نیست، بحث منافع ملی روسیه است. در این متن گرایانه به این قضیه نمیشه. صلی الله علی محمد و آله.
الله